هم در همون حد انجام بدن هم خیلی اونایی کردن که مامانم کپی پیست و به دردم نمیخوره. همونم اگر خوب انجام بدن یه تمرین پژوهش کرده به عنوان محصل پژوهشی به درد نمیخوره. در صورتی که اگر مثلا شما جاهای پیشرفته رو نگاه می‌کنید یک کتابی در اومده که اصلا یک فورزانز نوشته و توقع هم میره یه فورزانز بتونه یک مثلا یک پژوهش خوب در بیاره. و من شاگرد کره‌ای داشتم.
بله.
شاگرد کره‌ای داشتم یک کار پژوهشی انجام داده فوق لیسانس بوده. یک پژوهشی انجام داده واقعا میتونه یک رفرنس باشه، یعنی یک کتاب مرجعی واسه روابط ایران و کره بود دیگه، یه فولیسانس بود. در صورتی من فولیسانس زیادی داشتم و داریم که اینا اصلا پروژه. پس این قصه مشکل جدی داره.
دولت چهاردهم اینجا باید چه کنه؟
ببینید سیاست گذاری علم رو باید درست بکنه. ببین هر اگر ما میگیم دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، هر دانشگاهی، حتی دانشگاه آزاد، مثلا در مقطع دکترا 5 تا میگیره، در مقطع ارشد نمیدونم 10 تا میگیره، اینها باید در واقع توی تقسیم کاری که باید برای دانشگاه بکنیم، برای هر دانشگاه باید یه تقسیم کاری بکنیم که آقا این بخشی از این رشته، این بخشی از این مشکلات رو به دنبال بکنه و دانشجوهاشون هم بدن و استادشون درگیر بکنن. در اون صورتی که محصل این پژوهش‌ها میتونه در واقع به نیازهای جامعه وصل بشه که ما نداریم. ما چرا دانشجوی دانش آموخته این کشور از این کشور خارج میشه؟ برای اینکه احساس میکنه بیپناه، نیازی بهش نیست.
بله.
نیازی بهش نیست، در صورتی که قاعدتا ما هم نهادهای هم وزارتخونه‌های متفاوت داریم، هم نهادهای متفاوتی داریم که نیاز دارن.
بله.
که حتی میتونن نیازهای به قول معروف پژوهشیش رو مطرح کنن که شما در واقع این پژوهشگر بدونه که دنبال چه مشکلی از جامعه بره. ما اصلا چه این ارتباطی برقرار نیست.
ما در رابطه با مهاجرت معکوس نخبگان هم صحبت خواهیم کرد، نظرتون رو میشنویم.
و اونا بسیار. این یه نکته راهبردیه به نظرم که بحث جایگاه راهبری علم در این جامعه،
سیاست گذاری علم رو جدی بگیره.
اون سیاست گذاری علم یه در واقع در راستای تقویت نقش راهبری علمه که ما این یه خورده مطلوبه دیگه، مطلوب ایدئاله که مثلا نقش راهبری علم تو این جامعه، چون من واقعیتش معتقدم علم در این جامعه جایگاهی ندارد. یه چیزای منفی دارم میگم.
ای بابا آقای
واقعا نداره. علم تو این جامعه جایگاهی نداره. شاید بعضی علما مثل پزشکی که اونم البته بخششون رفتن به سمت تجارت، ولی عموم من سیاست خوندم. یکی بهم رجوع کنه که آقا شما متخصص علوم سیاسی هستین. از زمانی هم که دانش آموخته شدم، دکترامو گرفتم، شاید 15 سال میگذره، کتابو زمین نذاشتم. هر روز دارم مصاحبه میکنم، هر روز دارم مینویسم، هر روز من کانالم دارم مینویسم، مطلب دارم فلان دارم. ولی یه کسی بگه آقا ببخشید شما اصلا چرند میگی، من بشنم حرف تو رو، اصلا مخاطبه به قول من رو حرف من بشه، اصلا آقا داری چرت میگی. این قصه سر اینه که ما مثلا بعضی از رشته هامون به اصطلاح رشته های علوم انسانی عموما اینجوری هن، رشته های علوم انسانی عموما اینجوری، شما خود مدیریت خوندی، یعنی در واقع رشته های علوم انسانی اینجوری هن که کسی مرجع رجوع نیست در واقع. و این یکی از اشکالاتیست که نمیدونم اسمش بذارم، اشکالات فرهنگی، اشکالات مدیریتی. البته من یک کار مفصل پژوهشی انجام دادم در مورد در واقع بحث رشته علوم سیاسی در جامعه ایرانی که در واقع گره ها و گرفتاری های زیادی در حوزه هم فرهنگ داریم، هم حوزه مدیریت مثلا کلان مثلا سیاسی داریم و هم مسائل دیگری که در واقع مانع میشه که در واقع یک رشته بتونه مثلا توانایی ها و ظرفیت های خودش رو نشون بده.
آقای دکتر اجازه میفرمایید برای اینکه گفتگو یک طرفه نشه و از محور اشتغالزایی و کارآفرینی زیاد فاصله نگیریم، نظر آقای دکتر جعفرتاش رو در این رابطه بشنویم. آقای دکتر، شما پژوهشگر حوزه توسعه صنعتی هستید و اشتغالزایی و کارآفرینی جزء لاینفک این موضوع هست. اشتغالزایی و کارآفرینی، توصیه شما، خواسته شما، دغدغه شما از دولت چهاردهم رو بشنویم.
همونطور که خدمتتون گفتم، اگر الگوی توسعه گرا با محوریت ارتقای تولید مد نظر قرار بگیره، خود به خود بحث اشتغال تا یه حد زیادی حل میشه. یعنی من میگم یه پارادایم شیفت میخواییم یا یک تحول بزرگ میخواییم همینه. شما وقتی تولید و ارتقای تولید رو مد نظر قرار بدید، خود به خود خیلی از سیاست ها عوض میشه.
بله.
حالا مثال بزنم که واضح تر بشه. چرا جوانان ما در غرب کشور باید کولبری کنند؟ چرا اونجا نباید کارخونه لوازم خانگی باشه که تولید کننده بشن، به جای این که
بله.
یک لوازم خانگی رو ببرن با اون خطراتش بیارن تو کشور و سالها این اتفاق بیفت و هیچ تغییر نکنه؟ 6 ماه اجازه بدن اوکی، تا یه راهکاری واسش پیدا کنن. 1 سال 2 سال 10 سال تا کی قراره که یه بخش زیادی از جوانان ما تو غرب کشور کولبری کنن، یه سری جنوب تهلنجی بیارن، این ور شرق سوختبری کنن؟ ببینید همه این مشاغل کاذب و
شوتی
جنوبی ها شوتی میارن شوتی. این مشاغل کاذب، این امتیازات، حالا بگیم امتیازات کاذب، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما تولید و توسعه صنعتی رو جدی نگرفتی. یعنی شما اگر نگاه توسعه صنعتی داشتی، نگاهت این بودش که اولویت اول من اینه که کشور من صنعتی بشه، اون موقع دیگه سیستان و بلوچستان رو ول نمی کردی یه بخش زیادی از مردمش که سوخت بر بشن، و خیلی سریع می رفتی اونجا که چی کار می تونن بکنن.
بله.
مثلا اون منطقه به صورت سنتی تو پوشاک خوبن.
بله.
تو صنایع دستی خوبن، ولی چون میگم نگاه توسعه صنعتی نبوده، این اتفاقات نیفتاده. حالا نگاه توسعه صنعتی رو بخوام مصداقی بگم که چه اتفاقایی باید بیفته. یک، ایجاد برندهای ملی. ما تو هر صنعتی باید یک، نهایت 2 برند ملی داشته باشیم. از رقابت بیش از اندازه، این که رقابت معجزه میکنه، نمیدونم انحصار خیلی چیز بده، از اینها باید بگذریم. رقابت بیش از اندازه همونقدر بده که انحصار بده. ما الان توی لوازم خانگی 20 تا 30 تا 40 تا برند داریم.
بله.
در صورتی کره 2 تا 3 تا نهایت برند داره، یه LG و سامسونگ. ما باید بریم سراغ این که این شرکت ها رو تشویق کنیم به ادغام و تملیک، شرکت های بزرگ مقیاس ایجاد کنیم، برند های بزرگ.
بله.
مقیاس ایجاد بکنیم که هم مصرف کننده خیالش راحت باشه که از یک برند معتبر داره خرید میکنه، همین که وقتی این مقیاسش بزرگ میشه یه شرکت، اون موقع اون شرکت میتونه در تحقیق و توسعه.
بله.
در ارتقای کیفیت نیرو انسانی، در صادرات سرمایه گذاری بکنه. تا موقعی که شما شرکتاتون کوچیک کوچیک، هی ما مجوز میدیم.
بله.
این بهبود فضای کسب و کار به نظر من یه رویکرد کاملا مخربه. یعنی اسمش خیلی خوبه، مثل حکرانی خوب، ولی به نظرم واقعا ضد تولیدیه که به همه مجوز بدیم و
بده.
شما یه تعداد بسیار زیادی بازیگر داشته باشی تو هر بخش. رویکرد کلی امیدوارم وزارت صنعت دولت 14 جدی بگیره که تو هر بخش پوشاک ما باید 2 تا برند خوب داشته باشیم، 2 تا تولید کننده بزرگ داشته باشیم. تولید کننده کوچیک میتونن تامین کننده اینا باشن، اون حوالی اونها باشن، ولی ما نیاز داریم که تو هر حوزه‌ای 1 برند 2 برند ملی و بزرگ و قابل اعتماد داشته باشیم.
بله.
این برندهای بزرگ هستن که میتونن بقیه رو به خط کنن و سرمایه‌گذاری بکنن، رقابت پذیر باشن.
بله.
و و دوم، باید تامین مالی اینها رو درست بکنه. یعنی یک راهی برای تامین مالی این شرکتایی که هدف گرفته، انتخاب
بله.
کرده که فلان شرکت و فلان شرکت استعداد دارن، مشکل تامین مالیشون رو حل کنه. سوم، بحث انتقال فناوریه، بهشون کمک بکنه که آخرین تجهیزات، آخرین ماشین‌آلات، گلوگاهایی که گیر کردن به اونها کمک بکنه. از کارشناسان تکنسیان های خارجی داخلی، ایرانیان مقیم خارج، از این تکنسیان ها حتما استفاده بکنه، خرج بکنه، حتی دولت مشارکت بکنه در بازگرداندن این تکنسیان ها. مثلا تو صنعت خودروسازی ما واقعا این 2 صنعت خودروسازی انقدر تکنسیان ها، مدیران برجسته ایرانی هم در داخل هم خارج از کشور، یعنی کسانی داریم که صنعت در سطح بین المللی جزو 10 مدیر اول خودروی دنیا هستن، و اینها تمایل هم حتی نشون دادن که حاضرن که برگردن که شرایط فراهم بشه. استفاده از اینها و در نهایت جدی گرفتن مسئله صادرات صنعتی. ما صادرات رو همیشه توی نفت و مواد خام و کمودیتی ها میدیدیم و صنایع کارخونه یا محصولات مصرفی خیلی جدی نمیگرفتیم، چون سهمشون خیلی بزرگ نیست. ولی خب بعد از یه جای شروع کرد. شما تا کی میخوای نفت بفروشی؟
بله.
موبایل وارد کنی، ماشین وارد کنی. بله. تا کی میخوای گاز بفروشی؟ نمیدونم ساعت و همه چیزایی که پوشاکتو وارد بکنی. بالاخره این جامعه باید تولید کننده بشه، برای همین صادرات رو باید جدی گرفت. تا میتونن سازمان حمایت، تعزیرات، نهادهای نظارتی، بله. برخلاف این که میگه آقا نظارت کن و اینا، من اصلا اعتقادی ندارم. به نظرم اینها باید محدود بشن. اینا اختلال،
یعنی نظارت باید محدود بشه،
نظارت باید خیلی کم بشه. نظارت به معنای این که قیمت، من نظارت بر کیفیت رو میپسندم، ولی بله. نظارت بر این که فقط قیمت، فقط ارزون نگه دار. خب معلومه که جنس ارزون کیفیتش پایین تره یا کم فروشی میشه توش.
بله.
خلاصه تو این حوزه ها باید یه پارادایم شیفتی اتفاق بیفته. امیدوارم این اتفاق بیفته. آخرین نکته ای که میخوام بگم، تو برمیگرده به همین بحث آموزش. ما آموزش حرفه‌ای و فنی رو چیز گرفتیم، جدی نگرفتیم. به نظرم این همه دانشگاه آموزش عالی
بود.
آموزش حرفه‌ای، آموزش فنی به نظرم خیلی باید توسعه بس. آموزش عالی، علوم انسانی، اینها برای همون 5 تا 10 تا دانشگاه برتر ما، آدمای کیفی، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، بس. بقیه دانشگاه ها، بقیه مدارس، بقیه آموزشگاه‌ها باید برن سراغ تربیت تکنسیان. یعنی ما اگر چند تا دکتر میخواییم تو هر رشته، 10 تا 20 تا، اونم با کیفیتش کافیه. بس. اینجوری که روزی سالی مثلا 2000 تا 10000 تا دکتر بدیم نیازی نداریم. ولی چی نیاز داریم؟ از اون ور تکنسیان نیاز داریم. آدم هایی که تو حوزه فنی
و حرفه‌ای خودمون
تو آره، ولی ارتقا پیدا کنه. ما الان بله. متاسفانه ذهنیت اینه که دانش آموزان ضعیف و افراد ضعیف باید برن فنی حرفه‌ای. در صورتی که اصلا این نیست. یعنی شما یه تکنسین خوب، همین جایی که حالا شما رادیو هستید، یه تکنسین مثلا صدا، کسی که کار کرده باشه، خب خیلی ارتقا میده کیفیت کارو. یا حالا حوزه‌های مختلف، مثلا تو همین صنعت خودروسازی یه حجم بسیار زیادیش با تکنسین هاست. یعنی اصلا شاید لیسانس هم نیاز نباشه. مثلا تو خط تولید، قسمت‌های تعمیر و نگهداری، قسمت‌های خیلی حساس، تراشکاری‌ها، قسمت‌های خیلی حساسی هستن که با یک آموزش فنی حرفه خوب، این در واقع هم اشتغال ایجاد میشه، اشتغال مفید ایجاد میشه، هم به صنعت کشور کمک میکنیم. و اینجور نیست که یه کلی لیسانس و فوق لیسانس و دکترا تربیت بله. بکنیم که کاری هم واسه شون نباشه، بعد برن اسنپ و کار دیگه انجام بدن.
ای بابا، سپاسگزارم. با توجه به این که کم کم داریم به دقایق پایانی نزدیک میشیم، من یه مروری داشته باشم. ما در رابطه با توسعه مندی صحبت کردیم، در رابطه با دیپلماسی و کم و کیف این قضیه صحبت کردیم، در رابطه با اشتغالزایی و سیاستگذاری در علم صحبت کردیم و حوزه آموزش و نسلهای آموزشی رو صحبت. اینکه مشارکت بدیم صاحب نظران رو، اینکه مشارکت بدیم آن افرادی که باید مشارکت داشته باشن. مهاجرت معکوس رو واکاوی کردیم و در رابطه با صادرات آقای دکتر جعفرتاش صحبت کردن و کم و کیف نوع نظارت و ماهیت نظارت و تربیت تکنسیان و هزاران واژه های دیگر که در گفتگوی ما جاشون خالیه با توجه به محدودیت زمانی. آقای دکتر حسنی فر عزیز، جنبندی شما رو بشنویم، پیشنهاد شما رو. دغدغه ها بسیار هست که در یک گفتگوی یکی دو ساعته واقعا نمی گنجه که بخوایم واکاوی کنیم و آنطور که باید کالبد شکافی کنیم. از شما بشنویم.
بله، عرضم بزرگتون که بس زیاده همونطور که اشاره شد و به نوعی به حال شاید جلسات متفاوت، آدم‌های متنوع قاعدتاً توی این حوزه میتونن نظر بدن. اگر در همین راستایی که بحث مطرح شد ما بخوایم حالا پیشنهادایی داشته باشیم در این دولتی که بحث وفاق رو مطرح کرده، وفاق ملی رو مطرح کرده، قاعدتاً وفاق من عرضم اینه که یه بخشش با گروه های سیاسی است و در واقع بخش اصلیش با خود مردمه در واقع. یعنی این که با مردم یعنی چی؟ یعنی نیازهای اونا رو برطرف کنیم. رفع نیازهای اونها هم در واقع یک الزاماتی داره، یک سلزاماتی داره که باید اونها پیاده بشه، که به بحث استفاده از کارشناس ها متخصصان اشاره شد و حتی استفاده حد اکثری از اونها، نه به معنای این که ما به چند نفر محدود به اصطلاح اکتفا کنیم و بگیم آقا این کافیه دیگه، ما از کارشناسا استفاده کردیم.
بله.
نکته بعدی که باز برمیگرده به بحث وفاق اینه که ما برای اینکه به قول معروف موفق بشیم در بحث همون حل مشکلات مردم، باید مردم رو در جریان بذاریم. این به نظرم خیلی مهمه که پیشنهاد من به دولت‌های پزشکیان هم هست که در واقع مردم در تصمیم گیری ها در واقع یا مطلع بشن یا سهیم بشن و از ظرفیت اونها استفاده بشه. ظرفیت که میگیم هم در بحث تصمیم سازی هست، هم در بحث سرمایه گذاری هست، هم در بحث در واقع ممکنه میگن آقا سیستم‌های موفق در واقع از جامعهشون بازخورد میگیرن. یعنی اون فیدبکی که میگن در واقع یعنی شما اگر شما یک هدفی رو گذاشتی، یک سیاستی رو تعریف کردی، بعد در واقع یک اقدامی انجام دادی یا اصلا یک کسی رو گذاشتی یه جایی، این از آموزهای امام علی هم هست، یه جایی که گذاشتی یاد مردم قبولش نداشتن، یه هدفی گذاشتی مردم قبول نداشتن، یک نمیدونم یک کاری انجام دادی مردم قبول نداشتن، این بازخوردش به سیستم برمیگرده، میتونه اصلاح کنه. در این صورتی که میتونن مردم سهیم باشن و در تصمیم سازی ها در واقع موثر باشن و نظرشون منتقل بشه و این نکته مهمی است برای بحث وفاق.
بله.
این در واقع که بخوایم چیز بکنیم
به ثانیه‌های پایانی داریم نزدیک میشیم.
یه جمله در بحث
خیلی سریع لطف فرمایید.
من راهکارم سیاسی هست. ما اگر بخوایم به اصطلاح در حوزه اقتصادی موفق بشیم، باید روابطمون رو با کشورهای دیگه رو منظر اقتصادی بذاریم، نه مسائل سیاسی و حتی اعتقادی.
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم از حضور و همراهیتون، از اینکه در استودیو شبکه رادیو گفتگو ما رو با مسیر در مسیر اندیشه همراهی کردید. مجددا هفته دولت رو خدمت همه شما عزیزان و دولت مردان خودتون و مجموعه اداری اجرایی کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم و بسیار سپاسگزارم از اینکه تا بدین لحظه ما رو همراه بودید. تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
برنامه در مسیر اندیشه را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. و در این ساعت دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من, با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای
شما هم اتفاق افتاده. اتفاق افتاده که صبح چش که باز میکنین بی دلیلی گرفته این. بی دلیلی غمگین، درگیر. بی دلیلی ناخوش، خسته. امروز از این دست روزا بود. از این روزای بی دلیل پژمرده و غم زده. از همون اول صبح کلی دنبال یه چیزی گشتم تا مگه این حالمو به اون نسبت بدم و واسه خودم توجیه کنم مسئله رو. ولی نه. هیچی نبود. همه چی مثل قبل بود. همه چی آروم و رو روال. بی حوصله پا شدم. آبی به دست و صورتم زدم و بی میل چند لقمه صبحانه خورده و نخورده راه افتادم. تمام مسیر ذهنم درگیر بود. انگار هرچی خاطره بد و زخمیه تو سرم سر باز کرده بود. هرچی بدبختی تو عالم بود انگار سمت دلم هجوم می آورد. حالت که بد باشه اینجوریه. هرچی بدی و ناخوشیه جذب می کنی. واسه همین گفت هر کسی جفت خود را همچو کاه و کهرباست. یعنی هر جور که هستی همون جور. متناسب خودت جذب می کنی. واسه همینه که نسبت ها مهمه. بد که باشی بد گیرت میاد. دلو باید صاف کرد. باید بیقل و قشی برای همه بهترینا رو آرزو داشت. اینجوریه که با خوبی و پاکی نسبت به هم میرسونی و اونو سمت خودت جذب میکنی؟ دنیا عین یه کشتزاره. هرچی بکاری همونو درو میکنی. گندم کاشتی گندم برمیداری و جو کاشتی جو. هیچ جو کاشته گندم درو نمیکنه. از هر دستی بدی از همون دست میگیری. این قانون و ناموس جهانه. واسه همین گفتن هرچه کنی به خود کنی. چون هر چی و هر جور که باشی نتیجه اون به خودت برمیگرده. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، یعنی همین. دیدی توی کوه داد که میزنی پژواک صدا چجور سمت خودت برمیگرده؟ عمل آدم هم همینه. فکر نکن میشه کاری کرد، حرفی زد، ادعایی، طعنه‌ای، استهزایی. فکر نکن میشه از نتیجه عمل خودمون فرار کنیم که محال ممکنه. که دنیا اونقدر میچرخه و میگرده تا اونو به خودت برگردونه. این قانون عالمه و به این اعتبار در واقع آدم بیشتر از هر چیز و هر چه درگیر خودشه. جهانش قد جهان درونشه و خوبی و بدیاش متناسب با خوبی و بدیای جونش. دنیا سخت شگفت‌انگیز و حساب و کتابی تمام داره. گرچه شاید تو چشم بی‌بصیرت مثل منی بی‌رب دیده شه، اما به واقع حساب و کتابی داره. اولین بار اینو من اون وقت فهمیدم که بازخورد حرف و ادعام رو وقتی به خودم برگشت تماشا کردم. دنیا چرخید و چرخید تا منو درست توی همون لحظه و صحنه و همون موقعیت قرار بده که کسی رو در اون وضع نقد کرده بودم. که نگاهی از سر تفرعن و تفاخر به کسی انداخته بودم. دوستی در موقعیتی بود و عکس العملی نشون داده بود. من با کبر و تفرعن نگاهی بهش از سر تمسخر کردم و شماتتش کردم که من محال تو همچین موقعیتی چنین کاری انجام بدم. سالها بعد اما من توی همون وضع و حال قرار گرفتم و عجب اون که به رغم ادعام درست همون جور رفتار کردم که اون دوست انجام داده بود. حتی بدتر از اون. اون وقت شبا هنگام تو همچی ساعت و فرصتی که خصوصی خودم بودم، هی تصویر اون روز و اون تفاخر و شماتت دم نظرم می اومد. که یعنی اون چه سرت اومده از سر اون ادعاست که اونجا کردی و خلاص نمیشی مگه اون دل که اون روز شکستی رو خدمت کنی. شاید جبران مافات شه. خدا روی بندش خیلی غیرت داره. دل خونه خاص خداست. خدا نخواد که آدم دونسته و ندونسته دلی رو مجروح کنه و قلبی رو بشکنه. غرض دنیای هر کس قد کوچیکی و بزرگی دلشه. قد خودشه. همون رو میگیره و جذب میکنه که درونشه. خوبی برای آدم به همراه میاره و بدی. و من بی حال و حوصله امروز جز کسالت و درگیری جذب نمی کنم. تموم مسیر ذهنم درگیر بگو و مگو با این و اون بود. نفهمیدم چه جور رسیدم. یه سلام کوتاه و مختصری به همکارا کردم و رفتم پشت میزم و مشغول کار شدم. یکی دوتا از بچه ها که باهاشون گرمتر و صمیمیترم اومدن یه دو جمله گفته و نگفته اوضاع دستشون اومد. گفتن چیزی شده؟ گفتم نه، فقط خیلی حال و حوصله ندارم. اولش سعی کردن یکم فضا رو عوض کنن، شوخی و مزاحی کنن و بیرونم بیارن از اون گرفتگی. اما نشد. کمتر اتفاق میفته به یکی بگی حالت ناخوشه و طرف مقابل بهت با اصرار نخواد بفهمونه که تو خوبی بابا، من هزار مرتبه بدترم. میگی مریضم؟ میگه من نصف بدنم از کار افتاده. میگی تصادف کردم؟ میگه بابا خدا پدرتو بیامرزه، من دو روز مردم. اینم یه جور عادت فرهنگی اکثر ماست. دلداری دادنمون به هم اینطوریه. شرایط بدتری رو برا طرف تصویر میکنی که بفهم اون وضعی که داره خیلی هم عالیه. احتمالاً من خودم هم متقابلاً همین جور باشم. ولی هرچی بود امروز این دوستان یک دل شروع کردن به درد و دل که نگاه نکن ما میخندیم و دلمون خونه. روزمون شب تاره، حالمون خرابه. صابخونه جوابمون کرده و گفته باید تخلیه کنیم خونه رو. توی این حال و اوضاع هر جا رفتیم با این قیمتا چیزی گیرمون نیومد. اصلا قیمتا فضایی شده. باید کل حقوقتو بدی فقط برای اجاره خونه. موندیم چیکار کنیم؟ وضع خرابه و ما هم هیچ اندوخته و پسندازی نداریم که مگه این درآمدا اصلا به پسنداز میرسه؟ غم اصلا ذاتش اینجوریه. میشه ازش یه عالمه گفت و نوشت. میشه یه مرثیه کامل رو باهاش نقاشی کرد. شادی و شادمانی اما نه. پیشتر تو دوره نوجوانی چند سالی توی صفحات تقویم خاطره روزامو می نوشتم. جالبش این بود که تورق که می کردی می دیدی خاطره های تلخ خیلی حجم بیشتری به نسبت خاطره های شاد دارن. اصلا صفحات تقویم بیشترش غمنامه بود تا خاطره. روزایی که درگیری و غمی نبود فقط نوشته بودم امروز گذشت. یه روز معمولی بود و خبری نبود. اما اون روزی که یکی یا یه چیزی ناراحتم کرده بود، چنان داد سخن سر داده بودم که انگار فاجعه بزرگ قد جنگ جهانی را افتاده. ذهن و زبون تو روایت غم و اندوه خیلی اغراق میکنه. بعدیش هم اینه که آدم میگه و با این روایت ها خودش بیشتر از همه باور میکنه که اوضاعش خیلی خرابه و به بن‌بست رسیده. خودت هم که باور کنی دیگه تمومه. مرعوب میشی و میشی اون سربازی که نجنگید ولی شکست خورد. خدا خودش به همون رحم کنه و حال روزامونو هر روز بهتر از دیروز قرار بده انشاءالله.